اشکال ششم، قسمت اول، تعدی از ظهورات قرآن اسقاط حجیت قرآن است. اشکال ششم، امضا و تایید ایشان است روش مرحوم طالقانی را در تفسیر آیه مبارکه 275 از سوره بقره، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، کسانی که ربا میخورند بر نمیخیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان او را با مس و برخورد خود شدیداً زده باشد، همچون مجنونی که جنون او را بگیرد و بر زمین بخورد و سپس بلند شود و برخیزد. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، این حال و کیفیت در ربا خورندگان به سبب آن است که میگویند بیع و خرید و فروش هم مثل رباست و خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام نموده است. فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الی الله، پس کسی که موعظه برای حرمت ربا از جانب پروردگارش به وی رسیده باشد و مطلع بر حکم تحریمی ربا بوده باشد و بنابراین از ربا خوردن دست بکشد، آن رباهایی که سابقا گرفته است در زمانی که از این حکم حرمت اطلاع نداشته است همه بر او حلال است و نیازی به پس دادن وجوه ربویه قبل از اطلاع بر این حکم تحریمی و موعظه خداوندی نیست و امر او به خداوند موکول است. و من عاده فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، و کسی که بر خوردن ربا اصرار ورزد و با شنیدن حکم حرمت و آیه من باز هم به خوردن آن بازگشت کند، پس چنین مردمی از یاران و همنشینان آتشند که البته در آن مخلد و به طور جاودان میمانند. در این آیه مبارکه رباخاران را همچون دیوانگانی که به واسطه مرض جنزدگی مسروع و مدهوش سقوط کرده اند و سپس برمیخیزند دانسته است و جنون را با عبارت یتخبطه الشیطان من المس، شیطان با اصابه و مس خود او را شدیداً زده است، تعبیر فرموده است. مرحوم طالقانی شیطان زدگی را تمثیل از مرض سر و دیگر اختلال‌های روانی پنداشتند. صاحب مقاله بست و قبض عبارت ایشان را نقل می‌کند و سپس رد علامه طباطبایی را بر ایشان ذکر می‌کند و سپس با آن که می‌گوید سخن ما در این مقام سخن معرفت شناسانه است و وارد تعیین حقانیت یا بطلان آرای این مفسران نمی‌گردد و معرفت دینی هم رأی این یا آن مفسر نیست، معذالک از شرح و تمجید عبارت مرحوم طالقانی و از انتقاد به علامه طباطبایی روشن است که آن سبک را پسندیده است. ما برای توضیح موارد اشتباه و اشکال بر آن سبک ناچاریم اولا عین عبارت ایشان را بیاوریم و ثانیا به جرح و نقد آن بپردازیم، اما عبارت ایشان این است. در آیه 276 سوره بقره آمده است که آنان که ربا می‌خورند بر نمی‌خیزند مگر مانند کسی که شیطان با مس خود او را پریشان کرده است. مرحوم طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن آوردند کالذی یتخبطه الشیطان من المس را تمثیل بیماری سر و دیگر اختلال‌های روانی دانستند، چون عرب این گونه بیماری‌ها را اثر مس جن یا دیوزدگی می پنداشتند و در زبان فارسی هم این گونه بیمار را دیوانه یا گرفتار دیو می نامند. بعضی از مفسران جدید گفتند شاید مس شیطان اشاره به میکروبی باشد که در مراکز عصبی نفوذ می یابد و شاید نظر به همان منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات باشد. بپرسیم چرا مرحوم طالقانی در تفسیر این آیه چنین احتمالاتی را در میان آورده است. مگر دیوانه شدن در اثر مس شیطان معنی صریح و یا صحیحی ندارد؟ چه چیز ایشان را الزام کرده است که بگوید قرآن در اینجا به زبان اعراب سخن گفته و با پندار آنان مماشات و مسامحه ورزیده است؟ چرا از علم جدید کمک گرفته و به تأثیر میکروب ها اشارت کرده است؟ شک نیست که اینها یک علت بیشتر ندارد و آن هماهنگ کردن فهم دینی خیش با فرهنگ روزگار است. آخر کسی که معتقد شده است که مسروع یا دیوانه شدن دلایل مادی مثل انگلی، دارویی، مغزی، ارثی و غیره دارد، چگونه میتواند این اعتقاد خود را نادیده بگیرد و بدان تعارض رضا دهد؟ یا باید شیطان را به معنی میکروب بگیرد و یا باید بگوید این اقوال در مماشات با فرهنگ اعراب خرافه پرست روزگار نزول وحی صادر شده است. اما چنین قولی همچنان که آوردیم مبین یک استراتژی است و به همین جا محصور نمی ماند. ایشان باید در معنی صدق و کذب و جد و هزل و حسن و قبح نیز تجدید نظر کنند و بودن این معانی در قرآن را علارغم منافاتش با واقع هم جدی هم صادق و هم نیکو بدانند. و نیز باید مفهوم به زبان قوم بودن قرآن را وسیع‌تر بگیرند و مطابق فرهنگ قوم بودن را به جای آن بنشانند. یعنی معنی عربی بودن قرآن را وسعت بخشند و نیز اجازه دهند که همین شیوه در داستانهای تاریخی و مطالب علمی دیگر قرآن هم به کار بسته شود و هر جا منافاتی ظاهری با یافته‌های متقن بشری پیدا کرد، بدین روش رفع تعارض گردد و این امر را نقصی در دین نشمارند، بلکه بران باشند که برای ادای مقصود و بیان غرض جایز است که از دروغ‌ها و خرافه‌ها هم کمک گرفته شود. و فی الواقع مرحوم طالقانی در تفسیر بعضی از داستان‌های قرآن به همین راه رفتند، یعنی چنان تفسیری که ایشان از این آیه آورده است جز از چنین مفروضاتی بر نمی آید و اگر این مبادی را به آن آیه نیفزاییم آن معانی را استفاده نمی توانیم کرد. و اینها هم البته صادقانه و صمیمانه و مفسرانه انجام پذیرفته و هیچ قصد تحریفی در کتاب الهی در کار نبوده است. نیز باید توجه کرد که کار ایشان تأویل نیست، بلکه دادن اصلی است برای حل مشکلات تفسیری در هنگام تعارض با واقع. وان اصل این است که میتوان گفت قرآن همچنان که به زبان عربی آمده در قالب فرهنگ و معتقدات صحیح یا خرافی اعراب هم جای گرفته و لذا جستجوی معنی صحیح برای پاره های از آن واجب نیست. غرض را باید گرفت و از تطبیق جزء به جزء آیات با حقیقت باید چشم پوشی کرد. تان که گوید شیوه مرحوم طالقانی در میان پاره ای از مفسران جدید اهل سنت نیز مقبول و مطبوع افتاده است. وجهه اشکال ما بر تقریر ایشان از چند ناحیه است. ناحیه اول، باید دید که اگر طبیبی گفت تمام اقسام جنون مربوط به علل مادی است، به طوری که در هیچ یک از انحاء آن نفوس جن تأثیر ندارند، باید این سخن را بدون چون و چرا پذیرفت و بدون تحقیق در اطراف آن، گرچه مستلزم مخالفت ظاهر آیه‌ای از کلام الله مجید باشد، آن را قبول کرد یا نه؟ این منطق گفتاری است نارسا. اولا، هیچ طبیبی تا به حال ادعا نکرده است که همه اقسام جنون علتهای طبیعی و میکروبی دارند. آنچه ادعا شده است در برخی از انواع آن است. و ثانیاً، آیا کشف پزشکی علل طبیعی جنون را منافی با تأثیر و مس نفوس شیاطین می داند و یا نه؟ نهایت ادراک پزشک در جستجوی این سبب تا این حد است؟ و از کجا چنین توانی دارد که بتواند نفی اسباب ماورای حیطه علم و دانش خود را بنماید و مدعی گردد که غیر از این علل اسباب و معدات و شرایط دیگری در پیدایش جنون هیچ گونه مؤثر نیست. آیه مبارکی مورد بحث کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس اجمالاً میرساند که بعضی از انواع جنون به واسطه شیطان زدگی است که نفوس شریره از طائفه جن تأثیری در نفوس ضعیفه مستعده از طائفه انسان می کنند و او را از راه و روش در صراط اعتدال به حرکات ناهماهنگ و مضطرب در اقوال و افعال می کشانند. این مفاد ظاهر این کریمه شریفه است. شیخ محمد عبدو در تفسیر المنار این ظاهر آیه را به مجرد آن که این امر مستحیل است و علوم جدیده تأثیر جن را در جنون نپذیرفته است قبول نکرده است و دیگران از مفسرین که بر این نهج رفته اند از وی پیروی نمودند. او می گوید تشبیه رباخار به کسی که به واسطه مس شیطان مخبط شده و از اعتدال و قیام صحیح برکنار شده است، مبنی بر آن است که مسروع که از آن به ممسوس تعبیر می شود، به سبب تأثیر شیطان به واسطه مس و لمس او این چنین گردیده است، یعنی سرع او به علت مس و برخورد شیطان با وی بوده است، و این همان مطلبی است که در میان عرب مشهور است و در گفتارشان جاری مجرای تمثیل می باشد. بیضاوی در مفاد تشبیه گوید این تشبیه بر اساس پندار عرب است که شیطان انسان را مخبط می نماید و بنابراین مرض سر بر او عارض می گردد و خبط در لغت به معنای راه رفتن بدون اعتدال است، مثل خبط عشوا، یعنی شطوری که در چشمش گزندی عارض شده است. فلهازا در رفتن دچار اضطراب و ناهماهنگی گردیده است. و بر همین معنا ابو سعود در تفسیر خود رفته است، زیرا که عادت او چنین است که عین عبارت بیضاوی را نقل می کند و بنابراین این آیه نه اثبات می کند که مرض سرع معروف حقیقتاً از کار شیطان پیدا می شود و نه نفی آن را می نماید و در این مسئله در میان علما اختلاف نظر است. معتزله و بعضی از اهل سنت انکار دارند که برای شیطان درباره انسان غیر از آنچه را که از آن به وسوسه تعبیر شده است تأثیری باشد و بعضی از اهل سنت گفتند که همانطور که ظاهر تشبیه بر آن است، علت مرض سر مس شیطان است، اگرچه آیه در این معنا صراحت ندارد. و در نزد اطبای این عصر ثابت شده است که سر از امراض عصبی است که مانند سایر امراض با عقاقیر، گیاهان دارویی و ریشه گیاهان و با سایر انواع جدید از معالجات علاج می‌پذیرد و گاهی بعضی از اقسام آن با اوهام قوای وهمیه معالجه می‌شوند. ولیکن این برهان قطعی نیست بر اینکه این مخلوقات پنهان که از آنها به جن نام برده می‌شود محال است که با مردمی که استعداد مرض سر را دارند یک نوع رابطه و اتصالی داشته باشند و از اسباب و علل سر در بعضی از حالات بوده باشند. متکلمین میگویند جن عبارت است از اجسام زنده پنهانی که دیده نمی‌شوند و ما کراراً در تفسیر المنار گفته‌ایم که درباره اجسام زنده و پنهانی که در این عصر به واسطه میکروسکوپ‌ها و ذره‌بین‌های قوی شناخته شده‌اند و به نام میکروب نامیده می‌شوند، صحیح است که گفته شود آنها نوعی از جن بوده باشند و به ثبوت رسیده است که آنها علت و منشأ اکثر از امراض می‌باشند. ما این مطلب را در تأویل روایت وارده که تا اون از وخز جن است، یعنی تیری که به بدن اصابت بکند ولی در آن فرو نرود، گفته ایم. علاوه بر این ما جماعت مسلمین به جهت تصحیح بعضی از روایت‌های آحاد نیازمند نیستیم در آنچه را که علم ثابت کرده و اطبا مقرر داشته‌اند نزاعی کنیم یا چیزی را که در علم دلیلی برای آن نیست به جن نسبت دهیم، زیرا که به حمد الله تعالی قرآن مقام و منزلتش رفیع تر است از آن که علم بتواند با آن معارضه نماید. حضرت علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره در تفسیر این آیه فرمودند، تشبیهی که در آیه به کار رفته است، یعنی یتخبطه الشیطان من المس، خالی از این دلالت نیست که شیطان زدگی اجمالاً در مورد جنون متحقق است. زیرا این آیه گرچه دلالت ندارد بر اینکه هر نوع از جنون ناشی از شیطان زدگی است، ولیکن از این اشعار نیز خالی نیست که بعضی از انواع جنون ناشی از مسنمودن شیطان است. و همچنین آیه دلالت ندارد که این مس از فعل خود ابلیس حاصل می شود. زیرا شیطان به معنای موجود شرور است که هم بر ابلیس گفته می شود و هم بر مخلوقات شرور، خواه از جن باشند و خواه از انسان، و ابلیس از جن است. و علاهازا آنچه از آیه به طور متیقن به دست می آید آن است که اگر برای همه گروه های مجانین جن دخالتی نداشته باشد، لااقل در بعضی از آنها شأن و مدخلیتی دارد. سپس علامه فرمودند، و ما آنچه را که بعضی از مفسرین گفتند که این تشبیه از قبیل مماشات و مدارای با فهم عامه مردم است در اعتقادات فاسده آنها، چون اعتقادشان در مورد جنون دیوانگان تصرفی از ناحیه جن می باشد و دلیلشان بر این گفتار آن است که این تشبیه متضمن حکمی نیست، تا آنکه اگر خطا و غیر مطابق با واقع درآید از این جهت ایجاد اشکال نماید، و مجرد تشبیه گرچه مخالف واقع هم باشد ضرری نمی رساند. و بنابراین حقیقت معنای آیه در نزدشان آن می شود. این افرادی که ربا می خورند حالشان حال دیوانه است که به واسطه شیطان زدگی مخبط شده و حالت اعتدال و استقامت خود را از دست داده است. و اما جنون مستند به شیطان زدگی باشد، امری است غیر ممکن، به علت آن که خداوند سبحانه عادل تر از آن است که شیطان را بر عقل بندش و یا بر بنده مؤمنش مسلط گرداند. به تمام محل اشکال و ایراد است. اولا، از آن جهت که خداوند متعال بزرگتر و رفیع‌تر است از آن که در گفتار خود به باطل و سخن لغو استناد کند، به هر شکل و صورتی که باشد، مگر آن که بطلانش را ذکر کند و آن سخن لغو و باطل را به گویندش برگرداند. ما می‌بینیم در وصف کتاب خودش فرموده است، و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کتاب عزیزی است که باطل به سوی او نمی آید، نه از برابر و مقابلش و نه از پشت سرش. و نیز فرموده است انه لقول فصل و ما هو بالهزل، به درستی که قرآن کلامی است محکم و بیهوده و لغو نیست. و ثانیاً این که گفتند استناد جنون به تصرف شیطان و از بین بردن عقل منافات با عدالت خدا دارد، این اشکال به عینه به خودشان برمی گردد. زیرا آنها جنون و از بین رفتن عقل را مستند به اسباب طبیعی می دانند. این اسباب طبیعی که موجب زوال عقل و پیدایش جنون می باشند، بالاخره استناد به خداوند متعال دارند. و ثالثاً، در حقیقت با از بین رفتن عقل به واسطه از بین بردن خدا اشکالی وارد نمی شود، چون در این صورت تکلیفی دیگر نیست، زیرا که موضوعش که باید عقل باشد در میان نیست. اشکال در صورتی است که با بقاء موضوع و عقل بر حال خود، ادراکات عقلیه از مجرای حق و روش راستین استقامت منحرف گردد، مثل آنکه انسان عاقل چیز خوب را بد و چیز بد را خوب مشاهده نماید و یا حق را باطل و باطل را حق ببیند، و این مشاهده و رؤیت با تصرف شیطان از روی گزاف و عدم ملاحظه مصلحت خداوندی تحقق پذیرد. این امری است که نسبتش به خداوند متعال روانی است و اما در از بین رفتن قوه ممیزه و فساد احکام آن به تبع از بین رفتن اصل این قوه ابداً محظوری نیست، چون را از ناحیه شیطان بدانیم و یا از ناحیه اسباب طبیعی. و رابعاً استناد جنون به شیطان مستقیماً و بدون دخالت اسباب طبیعی همچون اختلال اعصاب و آفت دماغ نیست، بلکه به واسطه این اسباب طبیعی صورت می‌گیرد که اسباب غریبه هستند و از پشت سر آنها شیطان کار می‌کند. همچنان که انواع کرامت‌ها را که به فرشتگان استناد می‌دهیم، در این میان اسباب طبیعی وجود دارند و جریان اسباب طبیعی منافاتی با امور غیر طبیعی حاکم بر آنها ندارد. و نظیر این مسئله طبق حکایت خداوند از حضرت ایوب علیه السلام وارد شده است که از طرفی گفته است انی مسنی الشیطان و بنصب و عذاب، زمانی که پروردگارش را ندا کرد به اینکه شیطان مرا زده است و مس نموده به درد و بلا و به عذاب سختی، و از طرف دیگر گفته است انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، زمانی که پروردگارش را ندا کرد به اینکه به من درد و مذرت رسیده است و تو حقا رحمت آورنده ترین رحمت آورانی. زر به معنای مرض است و اسباب طبیعیه‌ای دارد که در بدن پیدا می شود. در اینجا مرض را که مستند به اسباب طبیعیه آن است به شیطان نسبت داده است. در اینجا نیز حضرت علامه می فرمایند این مسئله و امثال و اشباه آن از آرا و افکار مادیون است که رفته رفته تدریجاً در اذهان عده‌ای از اهل بحث بدون اراده و شعور آنها وارد شده و جای گرفته است. زیرا که مادیون چون از الهیون شنیدند که حوادث را به خداوند سبحانه نسبت می دهند و یا بعضی از آنها را به روح یا ملک و یا شیطان مستند می دارند، مطلب بر آنها مشتبه شد و گمان بردند که این نسبتها علتهای طبیعی را باطل می داند و علل ماورای طبیعت را به جای علل طبیعی می نشاند و نفهمیدند که مراد الهیون اثبات علل ماورای طبیعت در طول علل طبیعی است نه در ارزانها، و ما در مباحث سابقه به این مهم کراراً اشاره نموده ایم. این بود ماحصل مطالب وارده در تفسیر المیزان و الحق در پاسخ از آن احتمال غیر وجیه جواب شافی دادند. از میان مفسرینی که قبل از ایشان درباره تخبط مجنون از مس شیطان بحث مفیدی نموده اند و تقریبا مفاد گفتارشان با حضرت علامه یکی است، سید محمود آلوسی بغدادی در تفسیر روح المعانی است. او میگوید مس یعنی جنون. گفته می شود مسر رجلو فهو ممسوس، در وقتی که دیوانه شود. و اصل مس لمس کردن با دست است و جنون را مس شیطان گویند، به جهتان که در وقتی که اخلاط داخل بدن انسان مستعد فساد باشد، اگر شیطان به وی مس کند اخلاط فاسد می گردد و جنون پیدا می شود. و این منافات ندارد با آنچرا که اطبا گفتند که جنون ناشی از غلبه تلخی ماده سوداست، زیرا آنچرا که آنان گفتند علت قریب است و آنچه آیه اشاره می کند علت بعید است. و علیت مس شیطان برای جنون نه مترد است، یعنی کلیتی که با آن غیر داخل نشود، و نه منعکس است، یعنی کلیتی که با آن فرد خارج نگردد. زیرا گاهی شیطان مس می کند ولی جنون حاصل نمی شود و این در صورتی است که مزاج قوی باشد، و گاهی جنون پیدا می شود بدون آنکه شیطان مس کند و این در صورتی است که مزاج فاسد شود بدون عارضه اجنبی. و جنون حاصل از مس احیاناً در افرادی پدید می آید و آن علامات و اماراتی دارد که حاذقین در این فن آن را بدان نشانه ها می شناسند. و گاهی در بعضی از بدنها بر بعضی از کیفیات مخصوصه‌ای ریح و هوای متعفنی که روح خبیثی مناسب آن است و به آن تعلق دارد داخل می شود و جنونی تام و کامل در آن پیدا می شود و چه بسا آن بخار و هوای متعفن بر حواس غلبه می کند و آنها را به کلی از کار می اندازد و باطل می نماید و آن روح خبیث و پلید به طور استقلال در بدن تصرف می کند. پس آن روحی که بر این شخص مسلط شده و آن نفس خبیثی که در او قیام کرده است، با آلات این شخص سخن می گوید و بر می دارد و راه می رود و کارهای دیگری را انجام می دهد. بدون شعور و ادراک این شخص نسبت به چیزی از این امور. و این نوع از جنون به قدری واضح و مشهود است که مانند امور مشاهد و محسوس، منکر آن را باید در زمره منکر مشاهدات به شمار آورد. معتزله و قفال از شافعیه گفتند، بودن سر و جنون از ناحیه شیطان گفتاری است باطل، چون شیطان اینطور قدرتی را ندارد و خداوند از زبان او حکایت می کند که و ما کان لی علیکم من سلطان الی آخر الآیه و من قدرت و تسلطی بر شما بنی آدم ندارم و این آیه تخبط انسان از مس شیطان بر مزنه و گمان عرب وارد شده است که معتقد بودند شیطان انسان را مخبط می کند و سر پیدا می شود و یک نفر جنی به انسان می زند و مس می کند و عقلش را خراب می نماید. این رأی و نظریه فقط پنداری است و حقیقتی ندارد و استوار نیست، بلکه ناشی از تخبط و شیطان زدگی به فکر گویندهش می باشد و از گمانهایی است که به ادله قاطعه شرعیه مردود است، زیرا وارد است که ما من مولودن یولد الا یمسه الشیطان فیستهل صارخا. هیچ مولودی نیست مگر آنکه در وقت تولدش شیطان او را مس می کند و از این روی فریاد می کند و صدا به گریه بلند می نماید. و در بعضی از طرق روایت است که الا تعن الشیطان فی خاسرتهی و من ذالک یستهل صارخا الا مریم و ابنها لقول امها و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. هیچ مولودی نیست مگر آنکه شیطان به خاصره وی میزند و از این جهت با گریه و صدای بلند متولد می شود، مگر مریم و پسرش به سبب آنکه مادر مریم دعا کرد و گفت من ای پروردگار او را و ذریه او را از شر شیطان رانده شده در کنف امن و امان تو پناه می دهم. و وارد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کفو سبیانکم اول العشاء فانه وقت انتشار الشیاطین. کودکان خود را در اول زمان عشاء نگهداری نمایید، زیرا این زمان هنگام پخش شدن شیاطین است. و درباره مفقودی که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شیاطین او را ربودند و او را برگردانیدند، او که از جریان خود گزارش می‌داد این طور گفت فجا انی طائر کأنه جمل قبع سرا فاحتملنی علی خافیت من خوافی. پرنده‌ای به سوی من آمد که در بزرگی به قدر شتر عظیمی بود، مرا برداشت و بر روی یک پر از پرهای درونی خود حمل نمود. و غیر از این احادیث در آثار بسیار وارد شده است و در کتاب لغت المرجان فی احکام الجان بسیاری از آن موارد آورده شده است. اما اعتقاد سلف و اهل سنت بر آن است که آنچه آیه بر آن دلالت دارد اموری حقیقی هستند، همانطور که شرع خبر داده است، و اگر کسی بخواهد همه آنها را تأویل کند مستلزم خبط و اشکالی عظیم می شود که بدین خبط تن در ندهند مگر معتزله و آنان که از آنها پیروی کرده اند و بدین جهت و امثال آن است که از قواعد شرع قویم خارج شدند. فحذرهم قاتلهم الله انا یعفکون. از ایشان بپرهیز، خداوند بکشد آنان را، چقدر با مکر و خدعه از حق برمی گردند. و معایه‌ای را که در مقام استدلال بر مدعای خود شاهد گرفته اند، دلالت بر آن ندارد، زیرا معنای قدرت و سلطنتی که شیطان از خود نفی کرده است، به طور قهر و اجبار و الجا کسی را به طرف اغراض خود کشاندن و بدین گونه به پیروی خود درآوردن است، نه متعرض آزار و اذیت آنها شدن و متصدی گردیدن اموری که موجب هلاکشان گردد. و کسی که در احادیث نبویه تتبع کند بسیاری از نظائر و امثال آن را می‌یابد و قطع و یقین پیدا می‌کند که وقوع این امور از شیطان ممکن است، بلکه بالفعل از او صادر شده است. و خبر وارد در این که الطاعونو من وخز اعدائکم الجن، طاعون از تیراندازی دشمنان جن شما پیدا می شود، صریح در این معنی است. بعضی از مشایخ متأخرین ما این روایت را بر مثل آنچه ما در مسئله تخبط و مس شیطان گفتیم حمل نموده و چنین گفتند: هوا در هنگامی که به طور خاصی متعفن گردد که مستعد سرایت و خرابی و تکوین و تأثیر شود، از آن اجزای سمیه‌ای جدا می‌شوند که یا بر هوا بودنشان باقی می‌مانند و یا مبدل به اجزای آتشین و سوزاننده می‌شوند و در این حال روح خبیثی که در شرارت با آن متناسب است به آن تعلق می‌گیرد و آن روح پلید و خبیث نوعی از جن می‌باشد. زیرا همانطور که در بحث کلامی دانستی، جن عبارت است از اجسام زنده‌ای که با چشم دیده نمی‌شوند یا بر آنها جنبه هواییت غلبه دارد و یا جنبه ناریت و انواعی گوناگون دارند، دارای عقل و شعور و فاقد عقل و شعور. اینها با هم توالد و تناسل دارند و پیوسته تکثیر مثل می‌کنند. چون یکی از آنها در طبع کسی و یا در اراده او و یا در منفذی از منافذ او وارد شود و یا خودش را به نفس آن کس بزند، بر حسب مقدار قوه سمیه‌ای که در آن شر موجود است و بر حسب مقدار استعداد تأثری که به مقتضای اسباب عادیه ایجاد مسبب و اثر در آن کس می نماید، آن شخص مبتلا به درد شدیدی که غالباً مهلک است می گردد و در بدن او دمل‌ها و بصوراتی را به سبب فساد مزاج مستعد پدید می آورد. و با این مطلب می توان جمع در میان اقوالی که در این باب آمده است نمود و این تحقیقی است نیکو و ما از غیر او چنین تحقیقی را نیافته ایم. همانطور که مانند تحقیق خودمان در این مسئله برای کسی نیافته ایم. فلیحفظ. باری، طبق منطق قرآن کریم و بحث‌های عقلیه در سلسله معارف اسلام و حکمت متعالیه، هر معلولی در عالم طب و ماده مستند به علتی در عالم ماورای آن است تا برسد به حضرت علت العلل و مسبب الاسباب، و علتهای بالا عمل معلولهای پایین را باطل نمی کنند بلکه حاکم بر آنها هستند و آن علل خود موجد و پدیدآورنده علتهای طبیعی می باشند. آیه کریمه فالمدبرات امرا: پس قسم به فرشتگانی که امور عالم را تدبیر می کنند، شاهد صادق این دعواست. ما در دوره علوم و معارف اسلام در قسمت معادشناسی جلد سوم مجلس 17 این امر را به اثبات رسانیده ایم به حول الله و قوته، و نشان داده ایم که تعبیر از جن به میکروب ناشی از عدم تفقه و بررسی در مسائل علمی است. ناحیه دوم از نواحی اشکال آن است که اصل وجود جن طبق آیات قرآن و طبق شواهد خارجی جای شبهه و تأمل و تردید نیست. در قرآن کریم گروه مکلفین به دو دسته انس و جن قسمت می شوند و خطاب به هر دو گروه می شود، مثل آیه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان و به ای آلاء ربکما تکذبان. ای گروه جن و انس، اگر می توانید از اطراف و اکناف آسمان ها و زمین بیرون شوید، پس بیرون شوید، ولیکن نمی توانید بیرون شوید مگر به واسطه اقتدار و سلطنتی که خداوند به شما بدهد. بنابراین کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ و مثل آیه سنفرغ لکم ایها الثقلان و به ای آلاء ربکما تکذبان. ای گروه جن و انس که موجودات نفیس و گرانقدر هستید، به زودی ما به حساب کار شما خواهیم پرداخت و به زودی از عهده آن بیرون خواهیم آمد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید؟ و مثل آیه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم ازل اولئک هم الغافلون. و هر آینه تحقیقا ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم واگذاردیم، آنان که دلهایی را دارند که با آنها نمی فهمند و چشمهایی را دارند که با آنها نمی بینند و گوشهایی را دارند که با آنها نمی شنوند. ایشان همانند چهار پایانند بلکه گمراه تر، به علت اینکه آنها البته غافل هستند. قرآن کریم انسان و جن را دو موجود مادی می داند، دارای شعور و ادراک و قابل امر و نهی، و هر دو در ردیف هم قابل تخاطب و مفاهمه می باشند. خداوند متعال اول را از گل و دوم را از آتش آفریده است. خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار و به ای آلاء ربکما تکذبان. خداوند انسان را از گل خشک شده همانند گل کوزگر آفرید و جن را از آتش رخشان و شعلور آفرید. پس ای گروه جن و انس، کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ و همچنین آیه 26 و 27 از سوره الهجر و لقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون و الجان خلقناه من قبل و من نار سموم. و هر آینه تحقیقا ما انسان را از گل و لجن سال خورده و تغییر یافته متعفن خلق کردیم و جن را پیشتر از خلقت انسان از آتش گدازنده آفریدیم. و این آیه نیز دلالت دارد بر آنکه آفرینش جن قبل از آفرینش انسان بوده است. بنابراین جن مبدأ آفرینشش از آتش و گازهای غیر قابل رؤیت است و به طرف بالا گرایش دارد و انسان مبدأ آفرینشش از خاک است و قابل رؤیت است و به طرف پایین گرایش دارد. هر دو گروه دارای پیامبر مشترکی از انسان می باشند. پیغمبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر برای جن هستند، همانطور که پیغمبر برای انسان می باشند. و از صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. و یاد بیاور ای پیغمبر زمانی را که ما به سوی تو گسیل داشتیم نفراتی از طائفه جن را تا آیات قرآن را استماع نمایند، و چون برای استماع حضور یافتند با خود گفتند ساکت شوید، پس چون قرائتت به انجام رسید ایمان آوردند و به سوی قوم خود برای انذار و دعوت بازگشتند. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم. گفتند ای قوم ما، ما شنیدیم کتابی را که بعد از موسی فرود آمده است و آنچرا که در برابر اوست شاهدی است مصدق و به سوی حق دلالت می کند و به سوی راه راست و صراط مستقیم رهنمون است. یا قومنا عجیبو داعی الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم. ای قوم ما، همانند ما شما هم دعوت این دعوت کننده الهی را بپذیرید و به وی ایمان بیاورید تا در نتیجه گناهانتان را بیامرزد و از عذاب دردناک در حفظ و مسونیت و پناه درآورد. و من لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض و لیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین. و کسی که دعوت این داعی خداوندی را اجابت نکند هیچگاه نمیتواند از قهر و سطوت خداوند در روی زمین گریزی داشته باشد و غیر از خداوند هیچ کس ولی و مولای او نخواهد بود. و البته این جماعت غیر مقبل و غیر گرونده به محمد مصطفی داعی خدا در گمراهی آشکار غوطه ورند. در قرآن کریم سوره‌ای به نام سوره جن است که در آن به طور مشروع ایمان جن را به رسول الله و انقسام آنان را به دو گروه صالح و طالح و به دو گروه مسلم و متجاوز و جزاء و پاداش و عقوبت اخروی و یا مصوبتشان را بیان می کند. این سوره حاوی نکات بدیع و شرح حال و ترجمه جنیان است که خداوند به پیامبرش امر می کند که بگو قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. بگو به من وحی شده است که نفراتی از گروه جن قرآن را استماع نموده و گفتند ما قرآن عجیبی را گوش داده ایم که به رشد و ارتقا هدایت می کند و لحاظا به آن ایمان آوردیم و ابدا با پروردگارمان احدی را شریک قرار نمی دهیم. و انه تعالی جد ربنا متخذ صاحبتم ولا ولدا. و اینکه مجد و عظمت و بهره و نصیب پروردگار ما بسیار بلند است. او برای خودش زوجه ای اتخاذ ننموده و فرزندی را نگزیده است. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. و پیش از این افراد سفیه و نادان ما این طور بودند که به خدا شرک آورده و کلمات ناهمبار و نااستواری را نسبت می دادند. و انا زننا ان تقول الانس والجن علی الله کذبا. و حقا ما می پنداشتیم که ابدا طائفه انسان و طائفه جن بر خداوند دروغ نمی بندد. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و اینطور بود که مردانی از انسان به مردانی از جن پناهنده می شدند و این موجب مزید طغیان و تعدی جنیان می شد و یا موجب مزید طغیان و تعدی انسان ها می شد. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. و آن طائفه جن هم مانند شما انسان ها این طور بودند که می پنداشتند خداوند کسی را مبعوث نمی کند و قیامتی برپا نمی شود. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. و طائف جن گفتند ما بر آسمان بالا رفتیم و به آن تماس حاصل کردیم تا خبری را دزدیده و با استراق سم از آن مطلع گردیم، ولیکن آن را یافتیم که سرشار و مملو از فرشتگان نگهبان و تیرهای شهاب آتش افروز است. و انا کنا نقعدو منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. و ما پیش از نزول قرآن اینطور بودیم که در کمین ربودن سخنان آسمانی و اسرار وحی به طور استراق سم می نشستیم و اینک هر کس بخواهد از اسرار وحی چیزی را دزدیده و به استراق سم در رباید تیر شهاب آتش افروز در کمین وی به انتظار است و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و بالاخره ما نمی دانیم که آیا درباره کسانی که در روی زمین زندگی می نمایند شر و سوء عاقبت اراده شده است و یا آنکه پروردگارشان راجع به آنها خیر و صلاح و رشد و ارتقا را خواسته است و انا من الصالحون و من دون ذلك کنا ترائق قددا و از ما جماعتی هستند که به طور صلاح و راستی و درستی زیست می نمایند و نیز جماعتی هستند که غیر از این می باشند و ما در نفوس خودمان به طرق و راه های متفاوت منشعب گشته ایم و انا ظننا ان لن نعجز الله فی الارض و لن نعجزه هربا و ما چنین دانسته ایم که در روی زمین نمی توانیم از قهر و سطوت و قدرت خداوند پیشی بگیریم و نمی توانیم از گریزگاهی فرار را انتخاب نموده و از دست او به در رویم و انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا و ما زمانی که گفتار هدایت و آیه داله بر دلالت و راهنمایی را شنیدیم بدان ایمان آوردیم پس هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد، از هیچ کمی و نقصانی و از هیچ طغیان و احاطه عذاب و دردی نمی هراسد. و انا من المسلمون و من القاستون، فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، و ملقاستون فکانوا لجهنم حتبا. و از ما جماعتی هستند که اسلام آوردند و در پی آزار و اذیت کسی نیستند و نیز جماعتی هستند که کافر و ستمگرند. بنابراین افرادی که اسلام را برگزیدند و در راه سلم و سلامت روان شده از آزار و ایزاء به دیگران خودداری می کنند، ایشان راه رشد و ارتقا را دریافتند و به سوی آن شتاب دارند، و ما کافران و ستمگران از ما به جهنم می روند و هیزم آتش افروز دوزخ می باشند. و الّذی استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. و اینکه اگر بر راه و روش اسلام و مسالمت پایدار بودند، هر آینه ما از آب فراوان و رزق واسع آنها را سیراب می نمودیم، برای آنکه با آن نعمت و آب فراوان آنان را آزمایش و امتحان نماییم و کسی که از یاد پروردگارش اعراض کند و از ذکر او سر بپیچد، او را به عذابی غیر قابل تحمل و سخت و از پا درآورنده وارد می کند.